بگی بعد از میدان آزادی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. خدا رو شاکریم که شاهد بارش برف و باران تا پایان این هفته طبق آخرین گزارش سازمان هواشناسی هستیم و تشکر از همه عزیزانی که امروز در پایتخت و دیگر نقاط کشور در مناطق برفگیر کمک کردن تا رفت و آمد به سهولت انجام بشه. دعوت میکنم اولین برنامه ما رو بشنوید در بخش دوم تحت عنوان مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر...
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. به جدیدترین شماره مجله کشاورزی رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید. این شماره جدید مجله کشاورزی در روز 30 دی ماه سال 1403 به روز یک شنبه تقدیم حضور شما میشه. خب دی ماه هم تمام شد، انشالله که بهمن و اسفند خوبی در پیش داشته باشین. دو ماه پایانی سال انشالله برای شما پربرکت باشه. اما چه داریم در مجله کشاورزی امروز؟ صفحه اخبار کشاورزی داریم که شما رو مطلع میکنیم از تازه ترین اخبار حوزه کشاورزی. در صفحه اصلی به لزوم دستیابی به دانش فنی جدید بذر، پود و سم میپردازیم. در بخش کشاورزی و کسب و کار به کسب و کارها در کشاورزی میپردازیم و اطلاعات جدیدی رو کسب میکنیم انشاءالله از جناب آقای دکتر گلفرا. در صفحه بیشتر بدانیم اجرای برنامه ملی مقابله با بیماری بروسلوز دامی. در پاورقی در مورد پیشبینی رشد 4.7% درصدی تولید عسل در کشورمون گفتگو خواهیم داشت. در صفحه جهش تولید در کشاورزی گفتگوی خانم مهتخت نعمت‌زاده با کشاورزان و همینطور در مورد طرح موضوعات کشاورزی، دغدغه‌های این عزیزان، بهره برداران، همینطور در مسیر تحقق شعار سال بیشتر خواهیم دانست. و همراهی شما شنوندگان محترم که منتظر پیام هاتون هستیم به 30,036,37. اگر کشاورزین، اگر بهره بردارین، اگر به موضوعاتی که به کشاورزی مربوط میشه علاقه‌مندید، لطفاً ما رو بهره مند کنید از نظرهای خوب خودتون راجع به موضوعی که امروز می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم، چه حالا هر موضوع دیگری که به کشاورزی مربوطه. فقط با ما در ارتباط باشین و بگین که این برنامه رو گوش می‌کنید. 30,036,37. اما اخبار کشاورزی و مهربانو مهدوی، سلام، روز شما بخیر باشه.
عرض سلام دارم خانم نوازنده عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، روزتون بخیر باشه.
متشکرم بانو، در خدمتتون هستیم، بفرمایید خبرها رو.
خانم نوازنده، خبر اول امروز درباره رشد صادرات خاویار پرورشی ایران هستش که رئیس مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات کشور در واقع این خبر رو اعلام کرده و گفته که توی 9 ماهه امسال نسبت به کل صادرات سال گذشته 112% صادرات رسمی خاویار رشد داشته. آقای کرمی گفته که امسال توی 9 ماهه 5 تن و 346 کیلوگرم خاویار پرورشی به ارزش بیش از 3 میلیون دلار از گمرک ایران صادر شده و ایشون گفته که این صادرات به 28 کشور جهان انجام شده و بیش از 50% این رقم نیز از طریق در واقع مسافری از کشور خارج شده. اونطور که آقای کرمی گفتن کشورهای امارات متحده عربی، قطر و بلژیک توی رتبه های نخست تا سوم صادرات خاویار پرورشی ایران قرار دارن.
بسیار عالی. و خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره صحبت های رئیس جمهور هستش که در واقع دیروز آیین 38مین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی انجام شد و آقای پزشکیان اونجا سخنرانی کردن و عنوان کردن که کشاورزان سرمایه های بزرگ و ارزشمند کشورمون هستن و عنوان کردن که در کنار کشاورزان دولت آماده هستش که تغییرات توی بخش کشاورزی کشور رو محقق کنه و با حمایت از تشکل‌های مردم نهاد و تقویت هم‌افزایی شرایط بهتری رو برای کشاورزی کشور فراهم کنه. آقای رئیس جمهور گفتن که هدف ما اینه که کشور به استقلال بیشتری دست پیدا کنه و نسل‌های آینده از این منابع به طور پایدار بهره‌مند بشن.
خیلی متشکرم خانم مهتوی که به این خبر اشاره کردی. اتفاقا بعد از صحبت با شما، بعد از بخش خبر، میخوایم راجع به همین موضوع گفتگو داشته باشیم با رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. و آخرین خبر شما رو بشنویم.
آخرین خبر هم مربوط هست به صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی توی همین همایش. آقای نوری گفتن که کشاورزی مردمی‌ترین بخش اقتصاد ایران هستش. ایشون توی بخش دیگه از صحبت‌هاشون به چالش‌های متعدد حوزه کشاورزی از جمله خشکسالی، کاهش منابع آب و تغییرات اقلیمی اشاره کردن و عنوان کردن که بهره‌وری توی حوزه کشاورزی باید از طریق بکارگیری دانش نوین، فناوری‌های پیشرفته و تجربیات شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کنه. امروزه توی بخش‌های مختلف زراعت، باغبانی، شیلات و تولیدات دامی شاهد دستاوردهای بزرگی هستیم که تونستن نقش موثری در پایداری تولید و ارتقاء ارزش افزوده داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم مهتوی عزیز. عصر خوبی داشته باشی. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. خب اما بعد از بخش خبر، همونطور که اشاره کردم، میخوایم با جناب آقای محمد مهدی قاسمی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در خصوص همین خبر بسیار خوشحال کننده که 146 کشاورز نمونه و پیشرو ایران در سال 1403 معرفی میشوند صحبت بکنیم. جناب آقای قاسمی، سلام و درود بر شما روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم این فرصت رو به ما دادین تا ما آشنا بشیم با 146 کشاورز نمونه‌ای که انتخاب شدن و معرفی شدن و پیشرو بودن در حوزه کشاورزی. خوش آمدید به مجله کشاورزی. آقای قاسمی صدای بنده رو میشنویم؟ خب دوستانم لطفاً کنترل بفرمایید که تلفنمون برقرار هست یا خیر. همطور که خانم مهدوی هم اشاره کردن، قدردانی شده از 146 نفر از فعالان پیشرو و اثرگذار بخش‌های مختلف کشاورزی. روز شنبه این اتفاق میمون افتاده، روز 29 دیما در سالن اجلاس سران تهران، و این 146 برگزیده که معرفی شدن از میان 64,000 کشاورز موفق سراسر کشور بودن. خب ارتباطتون برقراره؟ بله. آقای قاسمی سلام و درود بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، به طور ویژه تمامی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی را دستم در کار این بخش می‌کنم.
خیلی متشکرم. خب به جناب آقای قاسمی، حالا من یه مقدمه کوچولوی عرض کردم خدمت شنوندگان. ظاهرا از میان 64,000 کشاورز موفق این 146 نفر برگزیده شدن. این فرایند انتخاب به چه شکل بوده؟ در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. همونجوری که به هر ترتیب اطلاعات رسیده شده، 38مین دور آیین انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی رو دیروز با حضور ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم جهاد کشاورزی و سایر مسئول مقامات داشتیم. تو این دور از 64 بیش از 64,000 نفر کشاورزی که تو فراخوان شرکت کرده بودن، که مثلا که عرض کنم در مرحله شهرستانی 7900 نفر و در مرحله استان بود 1800 نفر و در مرحله ملی و کشوری هم 146 نفر برگزیده ملی ما داشتیم.
بله.
این فرایند خب یه فرایندی هست که یک سال طول میکشه و استان‌ها نظارت دارن و عملا ظرف 4 ماه گذشته این فرایند نهایی اینا طی شده و عملا این الگوهای موفق بهره‌وری به کشور و به استان‌های مختلف و شهرستان‌های مختلف و کل جامعه کشاورزی معرفی میشن.
بله.
خدمت شما که عرض کنم هدف ما و اهدافی که دنبال میکنیم تو این حوزه این هست که به هر ترتیب الگوهای عینی و ملموسی رو از افراد پیشرو در بخش کشاورزی به جامعه کشاورزی معرفی، تجلیل و قدردانی کنیم از همه برده تولید کنندگان بهره‌ور بخش کشاورزی که اینا افرادی قطعاً مشارکت جو با انگیزه هستن، خلاق هستن، ارتقایشان و جایگاه حقوقی و اجتماعی مشاغل کشاورزی هست، توسعه نظام نخبگانی در حوزه تولید کنندگان بخش کشاورزی هست و از اون طرف هم جلب توجه و حمایت تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور هست که در گزارشی هم که همکار شما دادن بود. اولا
بله، ظاهرا حالا یکی از اون بخش هایی که خیلی مورد توجه قرار گرفته برای انتخاب، حالا اون دستاوردهای علمی بوده که در زراعت به کار گرفته شده و باعث افزایش تولید در هر هکتار شده و همینطور حالا کشاورزانی که دانش بنیان بودن، خلاق بودن، نوآور بودن و کشاورزان جوان و تحصیل کرده هم در میان کشاورزان سنتی و قدیمی و قابل احترام ما زیاد دیده شدن. خب این خیلی باعث خوشحالیست. جناب آقای قاسمی، اگر که کشاورزی از همین لحظه که گفتگوی ما رو گوش میکنه بخواد برای سال آینده موفق باشه و جز برگزیده باشه، چه کارهایی رو باید انجام بده و چه چیزهایی مد نظر داشته باشه؟
بله، ما 37 رشته مصوب داریم در زیربخش‌های مختلف از جمله زراعت، باغبانی، دام، طیور، شیلات، آبزیان، تابونی‌ها و تشکل‌ها، خدمتتون که عرض کنم اشعایر، زنان روستایی، آب و خاک، محصول گواهی شده. به هر ترتیب پس بر اساس تنوع فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی از ما رشته‌های مختلف و مصوب داریم، اون چیزی که باعث میشه که برگزیدگان حالا شهرستانی، خدمتتون که عرض کنم استانی و ملی مشخص بشن، بیشتر تمرکز ما روی بهره‌وری است، خلاقیت و نوآوری، اقتصادی بودن اون کار تولیدی که انجام میدن، تولید محصول گواهی شده، تولید محصول در واحد سطحی که از شاخصه دیگه ما هست، کاهش ضایعات، مشارکت جویی و تعامل و مشارکت پذیری، به کارگیری دارش و فناوری های نوین هست، رعایت جنبه های محیط زیستی و توسعه پایدار کشاورزی، کارآفرینی و اشتغال، مباحث تاب‌آوری و مدیریت ریسک و مخاطرات است. پس ما علاوه بر این که بحث محصول تولیدشده در واحد سر یکی از شاخص ها هست، شاخص مهمی هم هست، ولی بهره‌وری مثلا از آب، آیا ما به ازای محصول تولیدی در مصرف آب هم صرفه‌جویی شده است؟ آیا به بحث خاک و پایداری خاک و مباحث نگهداری حفاظت از خاک هم در اون مزرعه توجه شده است؟ آیا به کیفیت محصول تولیدی هم دقت شده است؟ بنابراین اینا از جمله مباحث است. یا آیا فردی که میاد تو این حوزه مباحث تعامل با سایر کشاورزان پیرامونی و بحث در ترتیب رویدادهای مختلف ترویجی و اون یادگیری افقی که از مهمترین رویکردهای ما هست در بحث ترویج کشاورزی آیا توجه داشتن؟
بله.
از جمله شاخصهایی هست که به ترتیب برای این سال 37 لحاظ میشه و کشاورزانی که به ترتیب تو این حوزه میاد بایستی به این شاخصها توجه داشته باشن. انشاءالله به سمتی بریم که خود همه 4.3 حوزه در ملی کشاورزی که بر اساس آمارگیری داریم آمارشو همه اینا نمونه باشن و هستن، همه اینا سربازان،
بله، همه دارن تلاش خودشون رو انجام میدن. درسته،
امنیت غذایی هستن، دقیقاً، بله، کمبود بارندگی و مسائل ریز و درشت که در بخش کشاورزی هست. واقعا این همایش دیروز هم همایش تجزیه و خزرانی از همه تولید کنندگان بخش کشاورزی
بسیار نامد،
ولی این نمونه ها رو خب به تبع با توجه به فضا و ظرفیت
خیلی تشکر میکنم از شما آقای محمد مهدی قاسمی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، و ما هم به همه کشاورزا تبریک میگیم. اولای که هرجا هستن تندرست باشن و واقعا همونطور که شما بیان کردین سربازان امنیت غذایی کشورمون هستن و این نکته‌ای که به هر حال اتفاق افتاد در روز شنبه و این انتخاب کشاورزان مطلع میشن و در جریان قرار میگیرن که هر تلاش که انجام میدن به هر حال دیده میشن. این دیده شدن خیلی مهمه. خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشین و موفق و معید و خدا نگهدار. متشکرم. اینجا مجله کشاورزی است.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
بله، رسیدیم به ساعت 14:17. متشکریم از اینکه مجله کشاورزی رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوارم که کنار ما باشید. برامون پیام ارسال بفرمایید. 3036-37 در خدمت شماست. امیدواریم که پیام های شما رو دریافت بکنیم. اما در صفحه اصلی همطور که اشاره کردم در فهرست موضوعات میخواییم راجع به دانش فنی جدید بذر، کود و سم صحبت کنیم. بله، همطور که عرض کردم خدمت شما، دانش فنی جدید بذر، کود و سم خیلی اهمیت داره در کشور ما. به هر حال یک سری کالاهای اساسی هست مثل گندم و جو که ما داریم خیلی بهشون میپردازیم، سعی میکنیم که بذرها اصلاح شده باشه و محصول بیشتری رو در راستای خودکفایی به هر حال کشاورزان تلاش بکنن و برسونن به اون بخش امنیت غذایی کشورمون و بتونیم از این نظر خاطر مردم رو جمع بکنیم. اما راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر مریم نگهبان، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات آفتکشاست. خانم دکتر نگهبان سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. ممنونم این فرصت رو به ما دادید.
درود، سلام و عرض ادب. من هم همینطور باعث افتخارم هست و سعادت.
متشکرم. خب خانم دکتر نگهبان، الان وضعیت تا به الان که ما در خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم، وضعیت بذر و کود و سم چگونه بوده؟ آیا ما تونستیم با اون دانش جدید و اون با اون رویکردهای جدید این بذرها و کودها و سمها رو در اختیار کشاورزان قرار بدیم و چه کارهایی داره روش انجام میشه. از اینجا صحبت رو آغاز بکنیم تا انشالله سالهای بعدی بفهمید.
چیزی که بسیار مهم هست در حوزه در واقع کشاورزی و در واقع در جهان تولید محصول سالم هست، یعنی دیگه تولید فقط برای تولید نیست، بلکه تولید برای مصرف کننده هست و سلامت مصرف کننده بسیار مهم هست. و در مورد سلامت و امنیت غذایی اگر که بخوای صحبت کنی و تقاضای بازارهای جهانی به شدت به سمت سلامتی انسان، محیط زیست میره و استفاده از در واقع محصولات سالم در جهان بسیار در حال رشد هستند. و خب در این زمینه هست که ما در زمین کشاورزی مدرن مطرح میشه و سیستم های مدیریتی کشاورزی پایدار و به تبع برای تولید محصولات سالم ما باید حتما از سموم، بذور و کودهای زیستی سالم و بدون در واقع باقی مانده سم استفاده کنیم که بتونیم در واقع بازارهای جدید به منظور ایجاد بازارهای صادراتی که در خارج از کشور و همچنین بازارهای سالم و سیفی رو در داخل خود کشور خودمون فراهم کنیم.
بله. خب الان چه درصدی از بذرها تو کشور خودمون داره روش کار میشه، اصلاح میشه و به شکلی که خیلی خاطرمون جمع ازش در اختیار کشاورزان قرار میگیره و چه مقدار وارد میشه و ما حالا مجبوریم که وارد بکنیم به هر حال این بذرها رو؟
درسته. در زمینه سلامت، حالا من فراتر از بذر میرم، به جز بذر ما در واقع اون پروداکت ها و محصولات غذایی که در بخش گلخانه ها هست، در بخش باغات هست که باید محصولات سالم باشن در اختیار کشاورز، در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره. این مسئله بسیار مهم هست که بیش از 35,000 تن ما آفتکش داره وارد ایران میشه.
بله.
که این 35,000 تن خیلی از آفتکش ها ممکن هست که به خاطر اینکه کشاورز به تک درستی اون رو استفاده نمی کنه، چه از نظر رعایت دوره کار انسان، چه از نظر تکرار مصرف اون، دوچاره در واقع ما مشکل میشیم و محصولات ما دارای باقی مانده سم خواهد بود اگر که این نکات رعایت نشن.
خب این سمهای کم خطر رو چگونه باید نسبت بهش حال مبارزت داشته باشن کشاورزا؟ خود وزارت جهاد کشاورزی در اختیارشون قرار میده یا خودشون تهیه میکنن و چگونه نظارت میشه؟
بله، چیزی که خیلی مهم هست، ما در واقع متخصصین گیاه پزشکیمون از مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی هستن که خیلی عامل کلیدی هستن در برقرار کردن سیستم های مدرن کشاورزی. و خب از طرفی هم سازمان حفظ نباتات سیاست هایی رو دارن انجام میدن که ایجاد در واقع سیستم هایی که تولید آفتکش های گیاهی، زیستی و کم خطر رو بتونن پررنگ کنن. به چیزی که خیلی مهم هست توی کشور ما بحث دوره کارنس و باقی مانده سم هست. شما فکر کنید که هر سمی رو که ما داریم به کار میبریم دوره کارنس اون و باقی مانده اون فقط برای یک بار استفاده است. در صورتی که ما بارها تو خودمون توی بازدیدامون میبینیم که یک سم رو به دفعات زیاد استفاده میکنن و نه تنها روی یک محصول، در چندین نمونه از محصولات مختلف استفاده میکنن. شما فکر کنید که ما یک سالاد رو میخواییم بخوریم که در اون انواع محصولاتی هستن که ممکن هست که یک دونه سم روی این محصولات به کار رفته شده و این تیک این سم توسط یک فرد خیلی زیاد میشه. لذا خیلی خیلی مهم هست اهمیت اینجا در واقع مدیریت استفاده از سموم و کودها روی محصولات و استفاده از بذور سالم. ما الان خیلی مهم هست که کشاورزان در ارتباط تنگاتنگ با متخصصین و کارشناسان باشن، و از طرفی اینکه کارشناسان به فناورها وصل باشن، و از طرفی فناورها
دقیقاً همینطوره خانم دکتر. بله دقیقاً همینطوره.
بله، حالت تجاری سازی به وجود بیاد. بله. و ما بتونیم با فناوری‌های جدید تولید آفرکش‌های جدید کنیم، تولید آفرکش‌های کم خطر کنیم.
دقیقاً همینطور که شما فرمودین، با انتقال فناوری‌های جدید و حالا این تولید محصولات تکنیکال، حالا در داخل میتونیم واقعا این محصولات رو برای کشاورزان داخلی قابل استفاده بکنیم. خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر مریم نگهبان، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات آفرکاشا. متشکرم از حضورتون در برنامه، ممنونم. مسئله باقی مانده.
خواهش میکنم این نکترم بگم که در مؤسسه به خاطر اینکه در واقع گیاه پزشکی خیلی اهمیت داره.
بله.
و حدود یک قرن میگذره، به زودی بزرگداشت یک ده ساله مؤسسه
ما از الان بهتون تبریک میگیم خانم دکتر، موفق باشید شما و همه همکارانتون. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم و از شنوندگان عزیز مجله کشاورزی دعوت میکنم که بخش جهش تولید در کشاورزی رو لطفا بشنوید.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
اینجا ما با توجه به تسهیلاتی که در اختیار خانوما قرار میدادیم، خانوما تولیدات مثلا هول و بافی را اندازی کردن، پخت نان و کلوچه و تافتون اینا را اندازی کردن، کشت جان دارویی داشتیم، پرورش قارچ داشتیم، پرورش دام سبک و سنگین داشتیم و داریم الان. خانوما واقعا از تسهیلاتی که از صندوق میگرفتن تو این بخش کار میکنن، الان تو حوزه کار میکنن. الان کارگاهی داریم و لبافی داریم که چند نفرم اونجا مشغول به کارن. دیگه ما با توجه به این تسهیلاتی که به خانما دادیم، به خانما اینجا مشغول به کار شدن، دیگه از مهاجرت به شهرستان، چون واقعا این وامی که ما به اینا میدیم نه نیاز به ضامن داره، نمیخوان برن شهر وام بگیرن، تو خونهشون نشستن همه کاراشون خودم درست میکنن، وامش زنجیره‌ایه، ضامنشون نیاز به رفتن به شهر ندارن، دیگه این واما رو میگیرن، وامشون 4% تو همه حوزه ها، یعنی واقعا کمک خرج خانوادهشون هستن. از مهاجرتشون به شهرها جلوگیری میشه. تازه برگشتم داشتیم، مهاجرت مرکز داشتیم.
قطعی برق و خاموشی چاهای کشاورزی در کنار وجود کرمهای سرشاخ خار در باغات، تلاش کشاورزان و باغداران در استان خراسان جنوبی رو بی ثمر میکنه. خانم فاطمه افقهی، مدیرعامل نمونه کشوری صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از روستای مصعبی استان خراسان جنوبی.
مشکلاتی که در روستاهای ما هست، همین کرم سرشاخه‌ها رو که مخربتی کردن، چند سال واقعا دیگه درخت گردو و بادام و زردالو کلن محصولات کشاورزی رو کلن دیگه خراب کردن. ما الان دیگه نه درآمدی از بادام داریم، نه از گردو داریم، نه از زردالو. و کمبود آب هم مواجه هستیم، بارندگی هم که کلن دیگه چند سالی که این قسمت ما بارندگی نمیشه، زعفرون هم که بارندگی نیست زیاد نمیشه برداشت کرد، و قیمت زعفرون هم واقعا پایین با وضع اقتصاد و با این وضع گرونی. و در گذشته ما تو چاموتورا پنبه، زیره، انار اینا کش میکردیم و واقعا درآمد خوبی داشتیم، ولی الان چون چاموتورا رو خاموش میکنن این کش نمیشه پنبه و زیره و اینا رو کش کرد، فقط همه رو آوردن به پسته. برای پسته متاسفانه کرم به وجود اومده که دیگه باز این پسته هارم آفت آمده، پسته هارم از بین برده، از محصولات نمیشه درآمد خوبی برد. باشکه کنن این کم سرشاخه خار از شاخه های درخت و کم خراز از تنه